درس خارج فقه اصول استاد فاطمی 9/2/1396.
الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله افوض امري الى الله وما توفيقي الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. ولی ممکنه کسی خیلی خیلی از این نعمت‌های سرشار داشته باشه ولی دلبستگی نداشته باشه. قلب از این چی می‌گذره در این من الیقین ما یهون و علینا به مصیبات دنیا. خدایا به من از این مقدار یقین بده که همه مصیبت‌های دنیا هم به سر من بریزه برای من قابل تحمل باشه. حالا صبر ایوبی هم نداشته باشیم، حداقل بالاخره صابر باشیم. در هر صورت مواظب این روزها و شبهای ماه شعبان باشیم. ایام انتخابات نام هست، زیاد حرف زده میشه، تحلیل‌های سیاسی نمیدونم پیام ها پیامک ها خدای نکرده خودتون رو آلوده نکنید، حق حرمت نکنید، حتی که به هیچ شیعه و مسلمان جایی از نیست خراب نکنید. گاهی یک کلمه اگر نامشروع و بیدلیل بر علیه کسی محرف بزنید دیگه توفیق به این سادگی سر دست نمیاد. که گاهی حال دعا و گریه و مناجات و شب زنده داری بعضی از آقایون گاهی الهیه میکنن، ما هرچه تصمیم هم میگیریم عملی نمیشه. باید درس کنم که این روز را چگونه سپری میکنی که شب رو باید با غفلت روز اگر عمران و آبادی داشته باشه شب درست خواهد شد، شب من مناجات داشته باشه روز درست خواهد شد. وقت رو زیاد نگیرن، اگر توصیه همین هست، این گرانقدر این ماه نعمتیست. خداوند ما رو سلمان شیعه پیرو و اهل بیت مناجات شعبانیه رو کی داره غیر از شیعه؟ سجده های و ذکره های که در سجده هست کی داره؟ شیعه داره. سر امام از کرد که چکار کنم بهترین حالت تقرب داشته باشم، حضرت فرمود فردا بیای زجری میگم برات در سجده، صادقانه اگر این رو بگی به خدا تقرب پیدا میکنی. شاید اگر اون رو آمی باشه ما هم دیار طول میکشه دیگه، درس تبدیل میشه به درس اخلاق. خب سومین مسئله انشاءالله این ذکر سجده را انشاءالله فردا یا پس فردا اگر یادم اومده از میکنم که باز اونم مربوط به شعبان، مربوط به شعبان هست، در ماهای دیگه ندارم. خب نمیگم که در ماهای دیگه گفتن مثلا بده، ولی در ماه شعبان وارد شده، در ماه شعبان میگه این ذکر رو بیان. خب مرحوم صاحب جواهر و مرحوم محقق در شرایط شاهد بهتر از برخی دیگر از بزرگان که در عروه کار کردن و تحریر کردن عروه رو تبیین کردن کار کردن، بیان صاحب جواهر و محقق روانتر و بهتر است. اینا مثلا در شرایط شاهد شون فرموده اول است که بالغ باشه، بعد عاقل باشه، بعد مؤمن باشه، چهارم عادل باشه. ولی زا عدالت را شرط چهارم در شرایط و جواهر مطرح کرده. ولی برخلاف بزرگان دیگر که در رابطه با عروه اینا کار کردن، کمال بالبلوغ عقل را یکی حساب کردن، ایمان را دوم، عدالت را سوم. و بهتر این بود که کمال بالبلوغ و عقل دو چیز جدایی از همه، بلوغ یک مسئله هست، عقل یک مسئله دیگر هست. در اصل حالا طبق بیان صاحب جواهر و محقق عدالت شرط چهارم هست، ولیکن محشین و مقررین عروه عدالت را برخی هاشون به شرط سوم تعبیر کردن. فرق نمی‌کنه. یکی از شرایط شاهد عادل بودن است. دلیلش خیلی روشن، هم اجماع داریم و هم نصوص مستفیضه بلکه نصوص متواتره داریم. اینقدر نصوص متواتر است، نیاز است که دیگه نیازی به بررسی و تجزیه تحلیل سندی درش نیست. کثرت اینقدر زیاد است. البته این اجماع که ادعا شده که اجماع مدرکی میشه، طبیعتاً که دلیل مستقلی حساب نمیشه، در حد تأیید ارزش داره. ولذا روایات متواتره داره. به عنوان نمونه دو سه تا روایت تیمونن و تبرکن عرض میکنیم. یکی روایت نیست از امام صادق ارواحنا فدا، میفرماید مسمع ازش نقل میکنه که امام صادق فرمود ان امیر المؤمنین علی علیه السلام کان یحکم فی زندیق اذا شهد علیه رجلان عدلان مرضیان. امیر المؤمنین روشش در حکومت این بود که اگر کسی زندیق بود، فاسد بود، مفسد بود، اذا شهد علیه رجلان عدلان، دو تا مرد عادل اگر میمدن شهادت میدادن به فساد ایشون، رجلان عدلان که مرضیان مورد رضایت هم باشه. ممکنه کسی رجل عادل باشه اما مثلا عادل نباشه، هوشیار نباشه، حالت نسیان و چنتیزا بهش دست بده، خوبی قبول نید. رجلان عدلان مرضیان، آدم هایی که هم عادل هم معتدله، مورد رضایت هست. و شهده به خوب، اگر دو نفر عادل بر علیه یک زندگی شهادت می دادن، اگر چنانچه هزار نفر هم می بدن به براعت او حرف می زدن، جازت شهادت رجله و ابطل شهادت انف. این شهادت دو تا آدم عادل رو حضرت قبول می کرد و از اون هزار نفر را، یعنی یه شایعه گسترده ای هست، قبول نمی کرد. دو تا آدم عادل دیگه کافیه. یه جامعه هم شهرتی، شیوعی، شایعی بر علیه او یا بر له بود، قبول نمی کرد. شهادت عدلان رجلان عدلان مرضیان رو حضرت نافذ و جایز قرار می داد. البته این انف رجل حتما در شرایط عدالت اینها نیستند و اگر عدلان بودن، نام عادل بودن، مکسور میشه مگه حضرت دو تا عادل رو شهادتش رو مقدم بداره ولی هزار تا عادل بالاخره به حد دلیل اونو واضح شرایط عدالت نیستن. تازه فرق بودن مثلا اینا دو تا آدم عادل دیدن صحنه را شهادت میدن، درسته؟ ولی حالا 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر، 100 نفر، 1000 نفر میگن آه خیلی بعیده ایشون این کار را بکنه. چرا بعیده؟ آدم دیگه وقتی دو تا آدم عادل، رجلان عدلان دارن شهادت میدن، رجلان عدلان مرضیان، نمیخوام اینو توجه داشته باشید چطور ولو 1000 نفر، ولو 1000 نفر شهادت بدن، اون شهادت 1000 نفر را حضرت ابطال میکرد، اما شهادت دو تا آدم عدلان مرضیان رو میپذیرون. معلوم میشه که اون 1000 نفر حتما واجد اون شرایط نیستن. نمونه که طوری میشه که این دو تا شاهد عادل صحنه ای را که در شهادت معتبره، چون قبلا گفتیم دیگه حضرت فرمود علا به مثله ها فشهد عبدن، مثل روز روزن روشن باشه بهش شهادت بده و الا ترک شهادت بکن. یا لا تشهدن نه الا علا شیء یکون کبیر مثل کف فکر حضرت امام صادق علیه السلام داره، مثل کف دسته و گرد باشه شهادت بده. ولی زا ممکنه که دو نفر آدم عادل این چنین کف دستی صحنه را دیدن میان شهادت میده، نه در مقابل هزار نفر خیلی بعیده اینجور این کار را بکنه، بعیده بعد خیلی بعیده، ولی گاه اتفاق میفته. روایت دوم صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور هست که میگه قلت للصادق علیه السلام بما تعرف عدالت الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم. در این روایت که اولا سندش هم صحیح است در وسائل شیعه باب صحیح و یک ابواب شهاده، ضمن این که اون اصل محل شاهد ما در این هست که شهادت عدلان قابل قبول هست و روایت اینو میگه، اما در این حال چگونه شهادت یک عدالت یک آدم برای ما احراز میشه، اینم حضرت توضیح داده. یعنی دو تا چیز در روایت قابل استفاده است، یکی مقبولیت شهادت عدلان یعنی عدالت در شاهد معتبره، یکی اینو میفهمون در روایت، یکی اصلا معنای عدالت را شما در یه شخصی میفهمون که این آدم آدم عادلی از خدا بفهمیم عادله با ادعای اون شخص که نمیشه. که میفرماید که گفتم به امام صادق علیه السلام عرض کردم بما تعرف عدالت رجل بین المسلمین، عدالت یک رجل بین مسلمون ها چطور شناخته بشه، حتی تقبل شهادت و لهم و علیهم، تا شهادتش بر لهم اونها یا بر علیهم اونها پذیرفته بشه. فقال علیه السلام ان تعرفوه بالستر و الرفاف و کف البطن و الفرد و الید و اللسان. میگه بشناسه ببینید این آدم ایست که ستر داره، یعنی آدم لاوبالی نیست، آدم ایست که حیا داره، خودش رو حفظ میکنه، عفیف عفت داره، عفت زبان داره، عفت کف بطن و فرد داره، عفت بطن داره، عفت فرد داره، خودش رو کنترل میکنه. هر جا که مثلا دعوت بکنه نمیره هیچ کمش رو پر کنه، میبینی که خب تو میبینی این آدم رواخاره، مثلا مثلا هر حساب کتاب و خمس نیست، معروفه که این نزول میخوره، دعوت میکنه، شام میده، احسان میکنه، نباید بری داری حرام میخوری. هر دو فرمودی چست بد نمیده انسان گشنگی را هم تحمل بکنه نمیره، کف فرد دامنش را آلوده نمیکنه، پاک میکنه، کفیت کفیت میکنه، دستش را خدمت شما ارسونم از ظلم، از تجاوز به دیگران و علیه یک شخص دارن امضا جمع میکنن، میره امضا میکنه بدون که بفهمی که آقای برای چه هست، بر نه کسی، بر علیه کسی، واقعا این مصلحت هست، تأثیر داره این امضا. در دو فرمود شفت میکنه، عاقلانه و دیندارانه زندگی میکنه و لسان، کف لسان بی خود حرف نمیزنه. اینا رو به ایمان نمونه فرموده، به کف سمرم هست، گوشش رو کف میکنه، به هر چیزی حاضر نیست گوش بده، چشمش رو نگه میداره. خب گاهی الان در خانه ها اینچینی ماهواره ها الان نصب میشه و انسان بخواد نگاه بکنه، احیانا فیلم های مستحتن متلف وقت که غفلت برای انسان میاره، اینا کف میخواد. و یعرف و بتناب کبائر، اینا چیزهای مثبت بود که کنترل میکنه این شخص را، نیروی و یک انرژی و یک در درون او یک خدمت شما ارز کنم چیزی هست که اینو نگه میداره، دستشو نگه میداره، چشمشو نگه میداره، بطن و فردشو حفظ میکنه، ید و لسان و سمع و بصرش رو حفظ میکنه، این در وجود او هست، از اون طرف هم گناهان کبیره که پیش میاد اجتناب میکنه و یعرف و اجتناب کبائر شناخته میشه، میبینن که هیچ گناه کبیره ای از این ما نمیبینیم. التی اوعد الله علیها النار، گناهان کبیره چیه؟ در زیر روایت گناه کبیره را معنا میکنه. گناه کبیره گناهانیست که خداوند متعال وعده آتش داده به اون گناهان. ستار داشته میشماره، من شرب خمر و زنا و ربا و حقوق الوالدین و فرار من الزهد. شرب خمر، زنا، نمیدونم ربا و حقوق الوالدین، فرار از زهد و غیر ذالک. خیلی این گناهانی هست که خدمت شما عرض کنم. یه بار پدر مادر یه بند خدای نامی که من نوشته بود از فرزندش که دانشجو هست، می نالیدن از این که ایشون اصلا هیچ گونه به ما اعتنایی نمی کنه، مثلا مسافرت های میره که ما نگران میشیم ازش. از فرمود به من گفتن که این ظاهرن شما را قبول داره بهش تذکر بده. من اینو خواستم، گفتم خب شما چرا پدر مادر دیت نامه چیه اینها؟ گفتم من خواستم برم مشهد، اینها راضی نشدن. گفتم اینا راضی نباشن، شما این سفر مشهد این سفر معصیته، سفر معصیته، سفر امام رضا علیه السلام نیست، از خود امام رضا هست در روایت. فرمودتون به کسانی که بوی بهش را نمیتشن کسانی که آب و والدین هستن. گفتون ولیتا این سفر شما باید نماز تو تمام بخونی، یعنی سفر معصیت اصلاً. اگر به دزدی میرفتی سفر معصیت بود، این سفر رو نمیفهمی. مثلا پدر و مادر بیست سال تو را زحمت کشیدن، آقا به هر دلیلی اینا اتفاق آدمهای مسلمانی هم هستن، نه هم دنیلی به شما اجازه ندادن نباید میرفتید. در ازم به حمدالله رفت و اصراحی کرد و مزدده نامه نوشتن که این اومد و اصراحی کرد و تشکر کردن. در ازم این است حقوق والده و گناهان کبیره که این چنین وجود داره. روایات خیلی زیاده برای همین دوتا روایت شکایت میکنه. برخی از بزرگان فرمودن که ما از آیه شریفه در رابطه با وصیت هم که داریم میتونیم به عدالت شاهد خدمت شما عرض کنم استدلال بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 106 سوره مائده. اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه، زمانی که به شما مرگ فرا رسید در یه جایی که میخواهید وصیت کنید، خب اینجا چیکار بکنید؟ اسنان زباعت من کن، دو نفر از صاحبان عدالت از شما شهادت بدن به این حضور پیدا بکنن، حضور داشته باشن که بله بگن که ایشون این وصیت رو کرده. خدمت شما عرض کنم درسته، این وصیت درسته. برخی از بزرگان فرمودن که این با اولویت دلالت میکنه به این که در شاهد عدالت شرطه. چگونه اولویت رو شما میتونید اینجا درست کنید؟ این چه اولویتیست؟ ایشالله اگر زحمتون نباشه شب به جواهرم مراجعه بفرمایید، به بحث مرحوم امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در تقریر تحریر و کلمات مرحوم آیت الله نظمای شیخ جواد تبریزی مرحوم آی خویی، ببینم چه کسی اولویت و فهوا رو میتونه برای ما بیاد بیان کنه که از این آیه مبارکه که میفرماید اگر در غربتی در جایی میخواید وصیت کنید، دو تا آدم عادل در حضور شما باشه وصیت بکنید، اونا بیان بگن که بعد اینا به وصیت درست میشه، باید بپذیری. خب چطور این با فحوا و اولویت عدالت شاهد رو خدمت شما عرضونم ثابت میکنه؟ توکل تو الله داره در میزنید یا اینکه بفرمایید؟ خوب این اتصاف رو اگر بخواییم رعایت کنیم، خوب شد که با جایزه چیزی به اون نداده بودیم، شانسا بوده، خدا رحمه میکرد. حرف خوبیه. حالا وقتی که کسی وصیت کرده و اون مرده از این دنیا رفته، شهادت عدلان پذیرفته میشه. پس بهتری اولا کسی که در محکمه زنده است، اگر چنانچه شاهدان عدلان توانی کردن احیانا دروغ گفتن، اینا اون به نحوی میتونه از خودش دفاع بکنه، درسته؟ پس بنابراین، ولی در مسئله این وصیتی که شخص وصیت کرده رفته، دیگه دستش کوتاه شده. بسیار بیان زیبا و خوبی بود، استفاده کردیم. و فلکم الله تعالی الا مرزاته و به قول شما علا برکت الله. خب خدمت شما عرض کنم که معنای عدالت چیه؟ میفرماید که هی ملکت الاجتناب عن الکبائر و منها الاصرار و علی الصغائر و ترک منافیات المروت الدال معنا عدم المبالات فی الدین. ملکه عدالت عبارت است از این که از گناهان کبیره انسان اجتناب بکنه، از جمله گناهان کبیره اجتناب از اصرار بر گناه صغیره است. بالاخره گناهان دو قسم، گناهان کبیره و صغیره داره. مطالب معیار کبیره و صغیره بودن چیه؟ یه بحث طولانی، بحث کلامی و بحث اخلاقی است که رفتی به بحث ما نداره. در هر صورت اگر چنانچه مثلا دو تا سه تا ده تا گناه را ما ردیف کردیم که گناه صغیره میدونیم، اگر کسی یکی از این گناهان صغیره را روزی یکی دو بار اگر انجام بده، این اصرار را در گناه صغیره هم میشه چی؟ گناه کبیره. لا صغیرت مغل اصرار در روایت هم داریم، با اصرار دیگه گناه صغیره ما نداریم. پس حالا برای خدمت شما عرض کنم، در اینجا روشن شد که عدالت عبارت است از این که ملکه اجتناب از کبایر رو داشته باشه. از جمله این کبایر این است که انسان اصرار بر صغیره بکنه، یعنی اصرار بر صغیره هم نداشته باشه کسی ملکه عدالت داشته باشه، و اعمالی که منافات داره با مروت اجتنابی اون شخص. چون بعضی کارها ممکنه حرام هم نباشه، نه گناه کبیره است نه گناه صغیره است، ولی خلاف مروته. مثلا فرض اومد برای یک روحانی، به عنوان مثال عرض میکنم، باید رعایت بکنه در جامعه، طوری زندگی بکنه که اون زهد و تقوا و اون آتش به دنیا اینا ازش استفاده نشه. زهد و تقوا درش، حالا کسی بلا اون که داره، احیانا مال پدری داره، مال حلالی داره، کسی بهش مشروع هم هدیه کرده، میاد یه طوری زندگی بکنه که عملا این قداست را، این زهد رو چیزی سوال ببره، این خلاف مروبته. ولو این که این عمل فرض این است که این از درآمد نامشروع نیست، یه ثروت حلال حلال است. فرض فرمود پدرش خیلی خیلی پولدار بوده، مرحوم شده، کل مال مثلا منتقل شده به این، اما خب این طوری باید زندگی بکنه که با اون قداست لباس منافات نداشته باشه. اگر این رو رعایت نکنه، ولو مرتکب گناه کبیره و صغیره نشده، ولی به نحوی خلاف مروت میشه این و دلالت بر نوع لاوبالیگری انسان میکنه، که البته شرایط زمانی و مکانی هم در این رابطه تأثیر گذاره. ممکنه یک زمانی مثلا یکی از شماها اگر با خانواده میرفتی در پارک مینشستی با چایی میخوردی یک غذایی میخوردی خلاف مروت حساب میشه، اما الان نه، داره یک چیز طبیعی حساب میشه، بلکه گاهی ممکنه وظیفه حساب بشه، چون بالاخره خانواده از دختر از پسر از بچه از حق داره، میبینه هم بازیهاش میدن پارک سوار میشن و اسباب بازیانه چی ببره این رو؟ ممکن لازم باشه خود شما ببره، خود من ببرم، یکی ببره، به نحوی این حق ببره، خلاف مروت حساب نمیشه، ولی در یک زمانی خلاف مروت حساب میشه. بله، از کردن بعضی از روایتی که در حالا در این دار مثلا فرض ربا رو، شرب خمر رو، زنا رو، حقوق و والدین رو خود امام معصوم می‌فرماید اینا از کبایره، و اون معیاری که فرموده گناهی که خداوند وعده عذاب داده، مثلا ربا که فرزن و به حرم من الله این چیزی. حالا بحثش میاد که حالا در یه جایی اگر ما شبهه مصداقیه داشتیم یا یه گناهی کبیره یا صغیره، بحثش انشاءالله میاد میرسه. فرد بفرماید که مثلا همسایه انسان رو دعوت کرده، مثلا ما میدانیم که مالش مخلوط به حرامه، از رو فرمودی این رو شما بره خوب نایت دیگه شام میخوره، چون نفع همسایگی هست یا فامین هست، به نحوی محصول مثلا قطع حرامنا پیش میاد اگر نره، نایتا این گناه هم باشه گناه صغیره است، قابل جبران، قابل این هست انسان در مظلمه بده و اینها. اینو شما مقایسه بکنید با اینکه کسی اومده مثلا این شخص میگه آقا یه میلیون به من قرض بده، میگه به شرط میدم که اینقدر شما به من سود بدید، رباخاری رو مطرح میکنه، دوتا گناه با هم فرق میکنه. خب یه بحث دیگری داره که انشاءالله فردا میرسید که یه ذره فکر بکنید روش مطالعه داشته باشید، بحث کنید انشاءالله فردا. آیا عدالت موضوعیت داره در شاهد یا طریقیت داره؟ این خودش یه بحث. آیا عدالت موضوعیت داره یا طریقیت داره؟ اگر موضوعیت داشته باشه یه بحث پیش میاد، طریقیت داشته باشه یه بحث دیگه پیش میاد. یعنی به این معنا مثلا آقای زید میدانیم که مشروب میخوره ولی بمیره دروغ نمیگه، حالا اومده در محکمه میگه من دیدم این آقای این گناه را کرد، اینجا اگر عدالت موضوعیت داشته باشه خب این عادل نیست، شروع خمر کردن. اما عدالت اگر طریقیت داشته باشه معناش این است که چرا در بازی عدالت شرطه؟ برای اینکه نه یا دروغ نگه، حق را ناحق نکنه. خب اینو میدونیم که مسلمن دروغ نمیگه، بمیره دروغ نمیگه، موثق، آدم موثقیه. این است که آیا عدالت در شاهد موضوعیت داره یا طریقیت داره؟ مثلا در راوی عدالت طریقیت داره، موضوعیت نداره. ولی اگر چنانچه یک راوی فلان گناه را مرتکب میشه، ولی در اخبارش مسلما آدم صادقی هست، او به عنوان یک خبر موثق پذیرفته میشه، معتبر این خبر، ولی او صحیح هم فرده فرده. این انشاءالله فردا بحث میکنیم، ببینیم که آیا در شاهد چطوریه، شاهد را مثل راوی حساب بکنیم که عدالت اونجا طریقیت داره موضوعیت نداره، یا این که نه در شاهد عدالت موضوعیت داره، یقینم داشته باشیم که این آقای که شرب خمر میکنه به عنوان شاهد داره شهادت میده، نمیتونه به پیمان بینه بپذیریم، موضوعیت داشته باشه، این طوریه. حالا شما فردای ما به فضل الهی حقش رو ادا می‌کنیم. یه صلوات ختم بفرمایید. خاطر شنیدتون باشه مجبوریم یه مختصری تکرار بکنیم که آغاز بحثمون تقریبا حدودا 10-20 روز پیش رسیدیم بحثمون به کیفیت تعارض، که گفتیم دو نوع ما تعارض داریم، تعارض بدوی و غیر مستقر و تعارض چی؟ مستقر. گفتیم تعارض غیر مستقر بعدم میاد، شاید 10-20 روز بلکه بیش از یک ماه طول کشید که بحثمون در بحث تعارض چی بود؟ بدوی بود. تعارض بدوی یا تعارض چی؟ غیر مستقر، دو تا اسمه، دو تاش یکیه. گفتیم تعارض بدوی و غیر مستقر اون است که دو تا دلیل یا سه تا دلیل با هم یک تعارضی دارن، ولی به راحتی با یک مختصر فکر، حالا به راحتی هم نباشه، دشواری هم باشه، بالاخره با عمیقا فکر کردن، اندیشیدن، این تعارض قابل حله. خب اینو اینجا گفتیم چیه؟ اسم این تعارض بدویه، تعارض غیر مستقره. به عبارت دیگر از نظر فنی و اصولی بخوایم حرف بزنیم، اینجا جمع دلالی ممکنه، ممکنه بین این دوتا روایت، سه تا روایت ما جمع بکنیم. نمونهش کجاست؟ 5 مورد را شمردیم. چی بود؟ عام و خاص، تخصیص، مطلق و مقید، تغییر، وارد و مورود، حاکم و محکوم، ادله ثانویه نسبت به ادله اولیه. این 5 مورد مصداق‌های بارز و روشن تعارض بدوی، تعارض غیر مستقر بود. بین عام و خاص بله تعارض دیده میشه، گفته اکرم العلماء، بعدم گفته لا تکرم الفساق من العلماء. حالا یه عالم فاسق و این شخص میبینی میگه بابا ایشون گفته اکرم العلماء، بعدم گفت لا تکرم الفساق من العلماء، این هم عالم هم فاسق، من چیکار کنم؟ گیت شدم. با یه مختصر فکر کردن میگه بابا خب لا تکرم الفساق من العلماء نسبت به اون اکرم العلماء ازهره، یا نسته یا ازهره. خب بین ازهر و ظاهر شما گیر کردی، کدومش مقدمه؟ ازهر مقدمه دیگه. پس معلوم میشه که لا تکرم الفساق من العلماء داره توضیح میده که مراد من از اکرم العلماء یعنی اکرم العلماء غیر الفاسد، اکرم العلماء العدول. برای این تعارض میشه تعارض بدوی غیر مستقر. 5 مصداقش رو بیان کردیم، در 6 مصداق یه مقدار بحث بود که آیا تعارض بدوی یا تعارض غیر مستقره، تعارض غیر مستقر یا تعارض مستقر، که بحثش گذشت. یه موردش این بود که یک عام داریم، دو تا خاص داریم، و گفتیم این یک عام دو تا خاص که بین دو تا خاص تباین هست، مثل اکرم العلماء بعد گفت لا تکرم زیدن العالم، بعد گفت لا تکرم امرن العالم. گفتیم اونجا خیلی همه پذیرفتن، چه مرحوم آیه آخون، مرحوم شیخ انصاری، مرحوم محقق نراقی، همه شون فرمودن که چیه؟ با این دوتا خاص به اون عام تخصیص میزنیم، اکشن العلماء بعد لا تکشن زیدن العالم، لا تکشن امرن العالم. این با این دوتا به اون عام تخصیص میزنیم، اکشن العلماء عمومش شامل زید و امر نمیشه، بقیه مشمول اکشن العلماء. بعد دومین مورد این بود که عام میداریم، دوتا خاص داریم، ولی دوتا خاص بینشون اون خصوص مطلقه. فردا فرمودیم خاطر شرفتون بیاد، اینم حلش کردیم. مرحوم آقای آخون و شیخ انصاری یه نظر داشتن که با این دوتا عام، دوتا خاص به عام، مرتن واحدتن چیه؟ تخصیص میزنی، ولی مرحوم نراقی میگفت نه، اول با این خاص و اون عام تخصیص میزنی، نتیجه چی شد عرضه میکنیم به خاص دوم، ممکنه انقلاب نسبت پیش بیاد، انقلاب نسبت پیش بیاد تبدیل بشه و خصوص ملت بشه، وارد میشه به چی؟ تعارض غیر مستقر، تعارض مستقر. اینا را گفتیم. موضع سادس آخریشی که امروز تمام میکنیم، این رو یه چند دقیقه بیشتر زمان نمیبره، گاهی ما عام میداریم و خاصهایی داریم، اینا را مجموعاً که به هم مقایسه میکنیم بین همشون اون خصوص ملت هست. سه تا دستور داده، این سه تا را ما تک تک نگاه بکنیم، عامن کنار یکدیگر که قرار میدیم میبینیم بینشون مخصوص منورد هست. مثل این مثال که گفته اکمل علما، بعد گفته لا تکمل فساد، بعد گفته یستحب و اکرام و شعرا. اکمل علما، لا تکمل فساد، یستحب و اکرام و شعرا، هر ستا تک تک نگاه بکنیم عامن، العلما جمع معلایی بعد اسلام، الفساق هم همچنین، الشعرا هم کذاله. اما بینا ما در کنار هم مقایسه بکنیم بینشون اون خصوص منوت هم، بعضی ها ممکنه فقط داخل در تحت العلما هستن، مثل یک فقیه وارسته عادل، خب نه فاسقه، شعر بلد نیست بگه، نه فاسقه نه شاعر، این مال اکشون علماست، درسته. لا تو کمل فساق، مثل این که آقای زید یک آدم بی سوادی هست، فاسقه، معتاد به شرب خمره، نه شاعره نه عالم، مال لا تو کمل فساق. یستحب و اکرام و شعرا، یه آدمیست خیلی متدین، پارسا، بی سواد است اما طبع شعر داره، میشینه همونطوری شعرها سرفازی میشه، دیگران یادداشت میکنن، دیوان برای خودش درست میکنه، امکانش هم هست و امثالش هم موجوده، شاعر هست ولی نه عالمه و نه چی؟ فاسق. خب پس بنابراین، اما گاهی فردی هست که هم عالمون، هم فاسقون، هم شاعرون. اینجا چه کار باید کرد؟ نسبت به اکرم علما میگه وجوب اکرام، نسبت به فساق میگه اکرامش حرامه، نسبت به اینکه شاعره یستحب و اکرام شعرا میگه مستحبه. این است که اینجا دیگه هیچ قابل جمع نیست، این داخل میشه در چی؟ در تعارض مستقر. پس بنابراین تا این بیان، با این بیان مواردی که تعارض بدوی و تعارض غیر مستقر بود تقریبا همه شو تعرض کردیم، مطرح کردیم که هم اون اونجاهایی که قطعا تعارض بدوی و غیر مستقر بود، شش مورد داشتیم که احتمال تعارض بدوی و غیر مستقر بودن و مستقر بودن درش بود، به اونا هم تعرض کردیم، به اقوال علمای اصول و متأخرین هم در حد میسور تعرض کردیم. فصل اول تمام شد، فصل دوم در تعارض مستقر که بحث مهمی هست، انشاءالله دوستان بیشتر توجه بفرمایید. خب پس گفتیم تعارض دو قسم شد، بدوی و غیر مستقر، فن قضا بحث و تعارض مستقر که به فضل الهی داریم شروع میکنیم. در تعارض بدوی و غیر مستقر گفتیم با یه مختصر اندیشیدن و تأمل کردن و تعمق کردن تعارض مرتفع میشد، اما در تعارض مستقر نست که هر چه دقت نظر بکنیم قابل حل نیست. مثلا مثالی که الان زدیم، میگه اکشمه رو نمالات و کمیل فساد، یستحب و اکرام و شعر. حالا شخصی هست که هم عالمون هم فاسقون، هم شاه رو شاه کنید مدل سه تا دستور این رو زیر چترش قرار داده، نسبت به یکی واجب الاکرام، نسبت به یکی محرم الاکرام، نسبت به یکی مندوب الاکرام، مستحب الاکرامی که قابل جمع نیست. خب اولین چیزی که ما اینجا باید مسئله را دقت بکنیم، مقتضای قاعده اولیه در تارز مستقر چیه؟ مقتضای قاعده اولیه، خب برای اینکه این سوال بتونیم جواب بدیم، ببینید دو تا دلیل که با هم تعارض میکنن، میدونید دو تا دلیل قطعی که با هم تعارض نمیکنن، دلیل هایی با هم تعارض میکنن که ظنی و دلاله هستن، دو تا خبر واحد، ولذا امکان نداره درباره یک مطلب شما دو تا خبر متواتر ضد هم داشته باشید. میشه این؟ نمیشه. ولی زو خبره این متواتره این متعارضه این نداریم. چرا؟ چون خبر متواتر نصفی چیه؟ مفید قطعه باشه. درسته؟ مگه میشه که یه خبر متواتر درباره یه موضوعی بیاد برای ما درست بشه مفید قطعه باشه؟ دوباره خبر متواتر دوم زد دوم بیاد اونم دو تا قطع در امکانش مگر اون اولی زایل بشه از بین بره دومی درست بشه. غرض این است که ما دو تا خبری که با هم تعارض میکنن یا سه تا خبر که با هم تعارض میکنن این ظنی هستن. وقتی ظنی هستن خب اصل است که هیچ خبری که ظنی باشه حجت نیست، مگر این چی باشه؟ دلیل بر حجیتش داشته باشه. چون اصل عدم حجیت ظنه، اصل عدم حجیت دلیل ظن نیست، مگر اینکه دلیل قاطع و معتبر داشته باشیم بر حجیتش. خب حالا دو تا خبر ظنی با هم تعارض میکنن، لابد باید دلیل بر حجیتش داشته باشیم تا اینا حجت باشن، چون اگر حجت نباشن که خوب به درد ما نمیخوره. زمانی ما وظیفه داریم جمع بکنیم که دو تا حجت باشه، ولی اگر یه چیزی که میدونیم دو تا قیاس در کتابی میبینیم درباره یه مسئله، این وقتی که قیاس ما حجت نمیدونیم، برای چه تعارض این دو تا قیاس رو ما بشینیم روی این وقتمون رو تلف کنیم؟ این است که دو تا دلیل ظنی که با هم تعارض کردن، اولین گام این است که باید حجیت این دو تا دلیل چیه؟ ثابت بشه. دو تا دلیلی که حجت شدن حالا با هم تعارض میکنن، حالا ما چکار کنیم؟ به این حجت عمل کنیم یا به اون حجت عمل کنیم؟ از همونی میدونم گرفتید مطلب رو؟ این مقدمه مهمی از باید دقت داشته باشه. پس باید ما دلیل بر حجیت این دوتا خبر داشته باشیم تا دوتا خبر بشه دوتا حجت. وقتی دوتا حجت شد با هم تعارض میکنن، ما گیر میکنیم کدومش رو عمل کنیم. درست خلاف هم یکی میگه این عمل واجبه، یکی میگه این عمل واجب نیست، بالاخره واجبه یا واجب نیست، دوتا هم حجته. دلیل داریم بر حجیت هر دوتا. اینجا سوال بعد این است که این دلیلی که بر حجیت این دوتا داریم آیا دلیل لفظیه یا دلیل عقلی و لغوی؟ آیا دلیل لفظی و لغوی دلیل لفظی هست یا دلیل لغوی و عقلی؟ دلیل لبی اسمش با خودشه دیگه، یعنی دلیلی است مثل مثلا اجماع، مثل سیره عقلا، به این میگن دلیل لبی. دلیل لفظی مثل مثلا آیه نقد، آیه نفر، مثلا کسی معتقد باشه که آیه مبارکه اینجا اکنون فاسقون به نبعین فتبینون دلیل بر حجیت خبره Odel, invece Daniele Nafs. Bassari nasce agar cenonze mo دلیل بر حضیت خبر این متعارض این دلیل لبی باشه مثل اجماع یا سیره اقلا مقتضای قاعده اینجا چیه؟ فرض کنید ما دلیل لفظی اصلا نداریم، دلیل لفظی اصلا نداریم، سیره اقلا را بر حضیت خبر واحد دلیل میدونیم، اجماع را بر حضیت خبر واحد دلیل میدونیم. اگر سیره اقلا یا اجماع را دلیل بر حجیت خبر واحد بدونیم، دو تا خبر واحد با هم تعارض کردن، مقتضای قاعده اولیه تعارض و تساقط. چرا؟ برای اینکه دلیل عقلی و لبی مثل اجماع و سیره اطلاق نداره. در دلیل لبی یه قاعده داریم به قدر متیقن اکتفا باید کرد، بر دلیل لبی مثل اجماع و سیره اقلا باید به قدر متیقن اکتفا کرد. قدر متیقن اگر دلیل لبی داشته باشه، قدر متیقن اونجاست که خبر تا معارض نداشته باشه. قدر متیقن اون اجماعی که داریم بر حجیت خبر واحد، یا سیره اقلا اگر بر حجیت خبر واحد داشته باشیم، اگر یک خبر داشته باشیم دلیل بر حجیتش داشته باشیم، بعد این دلیل لبی اونو میگیره. اما آیا اگر متعارضین شد این دلیل لبی هر دوتا را میگیره؟ نه خیر، قطعا نمیگیره. چرا؟ چون اطلاق نداره که، اطلاق نداره که بگیم ما مطلقا حجته، چه متعارضین باشن چه متعارضین نباشن. ولذا اگر دلیل بر حجیت خبرین متعارضین ما دلیل لبی باشه، مقتضای قاعده اولیه چیه؟ تساقطه. هر دوتا از حجیت ساقط میشن. چرا؟ چون دلیل لبی اصلا این مورد رو معلوم نیست میگیره یا نمیگیره، قطعا نمیگیره. غیر معارض اگر باشه، یعنی معارض نداشته باشه، بله دلیل لبی اونجا رو میگیره، اونجا قدر متیقنه، اونجا قدر متیقنه. اما آیا معارض هم داشته باشه، یعنی دو تا خبر این متعارض این رو سیره یا اجماع دلیل بر حجیت خبر این متعارض این رو باشه، آیا اینجا را میگیره یا نمیگیره؟ این هم وصف کلام هست شامل نیست. ولذا مقتضای قاعده اولیه در خبرین متعارضین تساقطه. اما اگر نه، دلیل بر حجیت خبر واحد ما دلیل لفظی باشه، مثل آیه نبر را کسی قاید بشه به این که آیه مبارکه یعنی به الله من شیطان الرجیم اینجا اتون فاسقون به نبعین فتبینو، مثلا مفهوم آیه میگه که اینجا اکم عادلون فلا تبینو، نیازی به تبین نیست، حجت خبر عادل حجته. خب این آیه اطلاق داره، یک عادل خبر آورده یا دو تا عادل خبر آوردن، خبر ضد هم هر دوتا رو میگیره. اینجا چکار کنیم؟ مقتضا، چون اینجا اطلاق وجود از فرمودیم و ما کان المؤمنون لینفروا کافا، از فرمودیم همه مؤمنین نمیتونن نفر بکنن، کوس بکنن، باید طایفه ای از مؤمنین و فرقه ای از مؤمنین برن بالاخره برگشتن. فلیون زلو قوم همونی داره از اقایده این نهد به هم یهدرون، آیه مبارکه این نفره. اگر این را قائل باشیم به اینکه دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه، اطلاق داره. چه خبر واحد؟ یک خبر واحد باشه دلالت بر وجود بکنه، چه نه دو تا خبر واحده، یک خبر واحد میگه این واجبه، یک خبر واحد میگه نه مستحبه، با هم تعارض کردن، یا خبر واحد میگه حرامه، با هم تعارض کردن، اطلاق داره آیه. چون آیه اطلاق داره اینجا چار کنیم. اینجا مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده آیا این